ساعت 22 برنامه حجره رو میشنوید با موضوع کارکردهای اقتصادی وقف.
حجره
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه‌شنبه شب با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. تسلیت عرض میکنم شهادت شمس الشموس و سلطان عرض و توس امام رضا علیه السلام رو که امروز به عزای ایشون نشسته بودیم. موضوع برنامه امشب کارکردهای اقتصادی وقف هست. امشب در خدمت حجت الاسلام حسین نظری، کارشناس اوقاف و رئیس سابق اداره اوقاف پاکدشت هستیم. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم از دوست در خدمت.
مهمانان دیگری هم امشب داریم که بلا فاصله بعد از اینکه به ما اضافه بشن معرفیشون خواهم کرد و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. به عنوان مقدمه گفته میشه که بعد از اموال دولت، موقوفات بزرگترین سرمایه در کشور هستند. ایران رتبه 19 رو در اقتصاد دهش در دنیا داره. اقتصاد دهش اقتصادی هست که به پرداختهای انتقالی و خیریه و امثال اینها اطلاق میشه. گفته میشه که ارزش اموال وقفی در ایران 50,000 میلیارد تومانه که در سال 89 درآمد کل اونها 10 میلیارد تومان گزارش شده که بسیار ناچیزه. بعضی آمارهای غیر رسمی، به خاطر اینکه برآوردهای رسمی در این مورد انجام نشده، میگن که سهم وقف در اقتصاد ایران 0.03%. وقف عموماً در بخش سوم اقتصاد تعریف میشه. بخش سوم اقتصاد بخشی هست که نه در قاعده دولت میگنجه نه در قاعده اقتصاد بازار، و بیشتر همونطور که اشاره کردم پرداخت‌های انتقالی برمیگرده. من میخوام با این سوال از جناب آقای نظری شروع بکنم که آیا برآورد دقیقی از حجم اقتصاد وقف، اهم از بخش‌های آموزش و بهداشت و امثال اونها در کشور وجود داره و آیا میدونیم گردش مالی اقتصاد وقف چقدر هست در ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که البته آمار رو در این موارد رو باید مسئولین خود سازمان اوقاف ارائه بدن، ولی این آماری که فرمودید در مورد اینکه 50,000 میلیارد ارزش سرمایه وقفه، شاید بیشتر از ایناست و اون 10 میلیارد هم اشتباهه، چون شاید قریب به 1000 میلیارد درآمدهای وقفی ما از محل موقوفات و نه از محل خدمت شما عرض کنم بقای متبرکه. آها. چون ما خلاصه دو مورد داریم توی وقف که بهش پرداخته میشه، یکی این که موقوفات، درآمد موقوفات ما و درآمد بقای متبرکه ما که از محل نزورات و موقوفاتی که متعلق به بقا هستند ایجاد.
این تفکیک میشه به این دو بخش.
بله.
درآمدهای بقا
قاعدتا ما دو بخش تقسیم میکنیم و درآمدهای وقف به دلیل ایجاد سامانه که در سازمان اوقاف ایجاد شده و طی این سالهای اخیر این تکمیل شده و به روزرسانی شده و الان این مرکز اطلاعات جامعی است برای تمام موقوفات و بقای کشور، از آمار، مستأجرین، درآمدها، هزینه ها، نحوه مصرف، مدارک، اسناد، معلای قضایی، همه نوع مدرک، یعنی هر نوع کارکردی که در مورد موقوفه تصور میشه داخل در این سامانه دیده شده و تو اونجا میشه شما آمار دقیقی از موقوفات و درآمدهای اونها به تفکیک، به جزء و به مصرفشون پیدا کنید. این کاریست که تیه قریب به 10 سال گذشته انجام شده و زحماتی که کشیده شده و به اینجا رسیده. خدمت شما عرض کنم که از جهت این بحث، این که خلاصه در ایران بحث وقف آنچنان اقتصادی رو رقم نمیزنه و درآمدش ناچیزه، این درسته. متاسفانه این بحث عدم بهره‌وری که توی اقتصاد ایران همیشه منفی بوده، در اقتصادهای دولتی و اقتصادهایی که مبتنی بر سازمانهای دولتی و اینا هست، در موقوفا هم هست، ولی خب بالا بعضش از دولت بهتره ولی قابل قبول نیست. یعنی اگر یک شخصی درآمدهای موقوفه رو نسبت به میزان سرمایه اون برآورد کنه بسیار ناچیزه. فرمایشتون صحیحه. حالا انشالله توی بخشای دیگه عرایض من در مورد سوالای شما جوابشو میدم. حالا چه اقداماتی باید کرد که این بحث اقتصادی وقف چه کارکردهایی داره، چه کارهایی باید کرد که با اقتصاد مقاومتی روز خلاصه نسبت بهش پرداخت، وقف اصلا چه سرمایه هایی داره، از این سرمایه ها چه اهدافی رو ما پیگیری میکنیم که ببینیم ما سرمایه ها رو اصلا ما باید تو چه چیزهایی مصرف کنیم، آیا میتونیم در هر نوع اقتصادی به مصرف برسونیم. اون موردی هم که ببخشید الان خدمتتون، اون مورد دهش هم که فرمودید یه مقداری با بحث موقوفات ما تفاوت داره. تفاوتش اینه که اونجا یک چیزی داده میشه و اون مصرف میشه، مثل مدرسه سازی، بیمارستان سازی و مثالی مثل اینی که ما الان در جامعهمون داریم و خلاصه کمک‌های به کمیته امداد داده میشه، به مردم مستمند داده بشه و خانواده‌های مختلف این نوع در اصل پرداخته. ما در وقف یک ارگان اقتصادی هستیم، یعنی طرف شخصی که موقوفه دستشه به عنوان متولی یا خود سازمان باید از محل موقوفه که حالا یک قسمتش موقوفاتی هستن که انتفاعی هن، یعنی مثل مسجد حسینی و مدرسه و بیمارستان هستن که منفعتی ازش، یعنی اون واقف قصد منفعتی نداشته، و یه عدهشون هستن که منفعتی هن، یعنی ما مغازه هست، خونه هست، باید اجاره بدیم و از محلش اون نیت واقف رو به اجرا برسونیم. اینها به همین دلیل با اون بحث دهشی که شما فرمودید تفاوتایی دارن، ولی در کلیت میشه گفت
تو ذهن بعد. خیلی متشکرم. مهمان دیگر امشب ما حجت الاسلام شاه محمدی، کارشناس وقف هستن. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بهی نستعین. من خدمت استادی و مهمان بزرگوار برنامه و به دلیل تأخیری که رسیدم اسمش بودم از بزرگواران هنوز نمیتونم. اگه محبت بفرمایید من هم آشنا بشم با شما.
مهمان دیگرمون آقای نظری هستن.
آقای نظری عزیز، خوشحالم از این که در خدمتتون هستم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که همه ما در لیست کسانی باشیم که توفیق داشته باشیم وقف کنیم، توفیق داشته باشیم به کسانی که نیازمند هستن کمک بکنیم و توفیق داشته باشیم حداقل اگر هم نتونیم تو این زمینه لاقل کمک کنیم
انشاءالله،
مانع کار نباشیم
انشاءالله.
در خدمتتون هستم.
من خدمت شما برای اینکه ما یک تصویر کلی از وضعیت وقف داشته باشیم توی کشور که بعد حالا راجع به بایدهای این حوزه صحبت بکنیم، الان بخش عمده وقف تو چه مواردی متمرکز هست؟ ما موقوفات فعلی ما بیشتر چه موارد رو پشتیبانی میکنن؟ و حالا اگر آماری از برآورد حجم اقتصاد وقف دارید، حتی آماری آقای نظری ارائه کردن، اگر شما هم در این مورد نکاتی رو دارین بفرمایید.
البته این آمار رو از دای نظری حتما چون فکر میکنم شاغل هستن اونجا مسئولیت دارن بهتر اشاره میکنم، ولی در کل ما تقریبا شاید نه در قرآن نه در احادیث مستقیم به موضوع وقف خیلی اشاره نشده، اما خود حضرات اهل بیت و حضور مبارک پیغمبر اکرم که در آستانه بر حال آروم آروم میلادش هم هستیم در واقع توصیه هایی دارن، اشاراتی دارن، ولی با عناوینی مثل مثلا کمک به فقرا و صدقه و اینها اشاراتی شده و خود اسلام یکی از مکاتبیه که به این موضوع خیلی پرداخته و تشویق میکنه که این کار رو بکنید. و وقف با صدقه فرقی داره، با کمک های دیگه فرقی داره، وقف موندگاره ولی اونها شاید مقطعی باشن در یه بازه زمانی خاصی بر حال ازشون بهره برداری بشه. نمونه هاش هم الان تو جامعه میشه دید، مثلا کسی که زمینی رو وقف کرده، مدرسه رو وقف کرده، یه درمانگاهی رو یا هر چیزی رو که وقف کرده، سالهای سال فرزندانشون و از خانوادهشون با افتخار میگن که مثلا این مکان موقوفه، فرض کنید که 3 نسل ما هست، 4 نسل ما هست، جد ماست و اینها نکات ارزشمندیه. ولی اون چیزی که الان به نظرم میرسه که مهمه بهش اشاره بشه اینه که ما بیایم راجع به وقف و در واقع تشویق آجای نظری مردم و دیگران به وقف تلاش بکنیم و فرهنگ سازی کنیم. معمولا فرهنگ سازی تو هر زمینه خیلی ضعیف صورت میگیره. یکی از دلایلش هم اینه که شاید ما خیلی به در واقع آینده نگری رو این موضوع توجه نکنیم، یا مثلا یه زمانی رو براش تعریف نکنیم، در 10 سال آینده، 5 سال آینده، 20 سال آینده، 1 قرن آینده میخوایم از به کجا برسیم از این موقفاتی که در اختیار داریم. و شاید حالا زمان چون تشریف دارن و حتما به گوش مسئولین مخصوصا جناب آقای خاموشی خواهند رسون و حتما میرسه این برنامه رو شایدشون اصلا بشنون، یه ساماندهی به اوضاع وقت فکر میکنم تو ایران باید داده بشه. من از نظر بهره برداری، از نظر مدیریت، از نظر رسیدن به دست نیازمندان و کسانی که باید استفاده بکنن، من نگاه میکردم مثلا در روم باستان بحث وقت بوده، در اروپا موضوع وقت بوده، در کشورهای غیر مسلمان، یعنی وقف حتی با جرأت میشه گفت که فقط برای مسلمان ها نیست، یه جاهایی مثلا در زمان ساسانیان موضوع وقف بوده، مثلا پادشاه ساسانی در یه بخشی یه چیزایی رو معین کرده گفته اینها رو بین فقرا تقسیم کنید، یا مثلا این زمین رو بکارید و محصولش رو بین فقرا تقسیم کنید، ولی زمین رو بهشون ندید، یعنی تاکید داشته که این کارو بکنید. یا همین الان شنوندگان عزیز اگه دقت بکنن در سریال جناب یوسف همین اتفاق تقریبا توی سالهای قحطی افتاده، مثلا شما زمینتون رو کاشت کنید، مال خودتونه ولی چون دارید گندم میخرید این زمین مال حکومته، ولی شما روش کار کنید روی این زمین، بعد محصولشو بیارید تحویل بدید و ما باز پولشو بهتون میدیم. این خودش یه نوعی فرهنگ سازی و تشویقه. یا مثلا گوسفندتون رو بیارید، گندم از ما بخرید، دوباره گوسفندتون رو ببرید، از شیرش و از به حال محصولاتش استفاده بکنید، ولی اینها مال حکومته. این تشویق میشن اینها. من در شهرستان خودمون یه سری زمین‌های اوقافی هست که بین مردم توزیع شده سال‌هاست و خب دارن روش کشاورزی میکنن، گندم دارن، محصول دارن، ازشون اجاره بهایی دریافت میشه و اینها، ولی خب این باعث شده، همین کار باعث شده که تعداد زیادی امرار معاش خوبی از این راه داشته باشن. یعنی این فرهنگ الان فکر میکنم مثل خیلی از مسائل دیگه تو کشور یه مقداری باید روش مانور داده بشه، بهش توجه بشه. بحث مدیریت وقفه، یعنی واقعا باید اون مدیریت وقف، فرض کردم تو بحث هم نگهداری هم مدیریت خروجی هایی که باید از وقت داشته باشیم، رو اینها باید با حساب و کتاب به حال بحث بشه و بهش پرداخته بشه. که عرض کردم حالا الان تو دنیا اگه بگیم مثلا تو اروپا بوده، توی نمیدونم فلان زمان و فلان پادشاه بوده، فلان وقت بوده، ولی کشوری که فکر میکنم جناب نظری الان شاید پیش قراول این موضوع باشه و به عنوان شاید یه سند تاریخ روش بس بکنه، ایرانه که به این موضوع خیلی پرداخته، یعنی سازمانی داره، نهادی داره، کار میکنن و تلاش میکنن. حالا بحث حقوقی هم داره که حتما جای نظری بهش انشالله اشاره خواهند کرد. و توی من نگاه میکردم توی انگلیس هم مثلا حتی این موضوع بوده، یعنی و قصد وقف، هدف وقف، اون چیزی که همه ما به صورت عام و متخصصین به صورت تخصصی بهش میپردازند و از زوایای خاص خودش بهش نگاه میکنن، کمک به افراد نیازمنده. یعنی ما میفهمیم که اسلام با اون رأفتی که داره تلاش میکنه که فقرا تو جامعه خیلی نیازمند اغنیا نباشن، خودشون بتونن ممر درآمدی داشته باشن و به هر حال یه خورده زندگیاشون راحت بچرخه. بعد اومده وقف رو تعریف کرده از زبان پیامبر اسلام، از زبان حضرات اهل بیت. شاید بارسترینش هم میشه به فدک اشاره کرد که وقتی به هر حال یهود این رو به حضرت پیغمبر هدیه کردن، فرمود اینو در اختیار از زهرا قرار میدم، چون میدونم زهرا فقیر دوسته، چون میدونم دخترم کمک به نیازمندان رو دوست داره، مدیریت میکنه. و شاید که دلایلی که قصد فدک هم پیش اومد همین قصه بود که اعوان و انصار پیغمبر به خاطر کمک هایی که بهشون میشد داشتن زیاد میشدن. گفت مأمون، حالا سال روز شهادت امام رضا هم که خیلی ازش عبور نکردیم، همین امروز بوده، وقتی امام رو دعوت کرد به خراسان، امام بهش گفتن آقا چرا ولیعهدی رو پذیرفتی؟ امام فرمود برای اینکه هم خودم زنده باشم هم علویان زنده باشن. علویان چیکار میکردن؟ علویان اون روز با همراهی دو تا از برادر بزرگوار امام هشتم در اهواز و یمن، با درآمدی که از اراضی یا جاهای دیگه داشتن، علم مخالفت با در واقع مأمون برداشته بودن. خب اینها رو شاید عوام نمیدیدن، مردم عام نمیدیدن، ولی امام میدونست. خب میشه گفت که اینم یکی از همون کارا بوده، یعنی چیزهایی که با اختلاف بین مأمون و امین اتفاق افتاده بود و امام با سیاستایی که خودشون داشتن در اختیار اینها با واسطه‌ای قرار داده بودن، داشتن کمک میکردن به این جمعیت و اینها مخالفت میکردن با دشمن، با دشمن دین. این هم شاید یکی از نتایجی باشه که در شام شهادت امام هشتم میشه بهش اشاره.
بله همینطوره، ما حجم زیادی از اوقاف رو داریم که حضرت امیر علیه السلام تو اون سالهایی که از حکومت دور بودن آبادانی های ایجاد کردن و اینها رو وقف کردن و اینها رو وقف خاص کردن و ائمه بعد از خودشون رو قرار دادن برای اینکه اون موقوفات رو مدیریت کنن و این یک قدرت اقتصادی بسیار زیادی برای ائمه ایجاد کرد و بارها مورد طمع هم نزدیکان ائمه هم خلفای وقت قرار گرفت که برای اینکه این قدرت اقتصادی رو از بین ببرن اینا رو میگرفتن، بعد مجبور میشدن پس بدن و بالاخره این یک قدرت سیاسی پشتوانه‌ای برای ائمه ما ایجاد میکرد.
قدیمی ها میگفتن، اتفاقا میگفتن که از تعمیر قنواتی که ایجاد میکرد و احداث میکرد از میومد بالا هنوز گرد و خاک به لباسش بود، هنوز عرق حضرت خشک نشده بود، هنوز خستگی از تنشون بیرون نرفته بود، میفرمودن که بیارید من مکتوب کنم که این مثلا وقف فلان گروه، این وقف حجاج باشه، این وقف فلان باشه. اینا مال ادبیات زمانی دیگه، یه وقتی چیزایی تو عمل یه زمانی اتفاق افتاده شاید اسمش وقف نبوده. حالا سمیر موقوفه وقف کرده، اینا موقوفات از سمیره، ولی دیگران شاید کلمه وقف رو نمیدونستن ولی همین کارو کردن. یعنی حتی غیر از مسلمان ها، ولی حضرت امیر، حضرت اهل بیت، امام صادق علیه السلام و بزرگان دین ما که ما شاگردان اون مکاتب هستیم، اینا دقیقاً و عملاً به این موضوع اشاره کردن و عمل کردن که ماها اون بحثی که داریم میگیم عمل به سیره و روش اهل بیت، میگیم عزاداری برای امام رضا خوبه، شادی برای میلاد پیغمبر خوبه، شادی برای آغاز امامت امام زمان خوبه، اما امام زمان از ما چی میخواد؟ امام رضا از ما چی میخواد؟ خب عمل به سیره و روششون دیگه. میگیم خب این سیره و روش یکیش وقفه، یعنی کمک به نیازمندانه. ما بیایم تو این حوزه انشالله بتونیم گامهای رو برداریم.
انشالله، متشکرم.
حضرت برید.
حالا این نظری، ما انواع اقسام وقف ها رو داریم، یعنی تنوع بسیار زیادی داره. ما وقف داریم مثلا برای تامین شمع های حرم مثلا حضرت امام رضا، از اون داریم تا وقفه‌ای که مربوط به آموزش هست، مربوط به سلامت هست و امثال اینها. میخوام از خدمت شما بپرسم که حالا با توجه شما تو خود بحث وقف فعالیت عملی داشتین، این ما الان بخش اصلی کدوم بخش ها بیشتر مورد تمرکزه در وقف های موجود ما؟ یعنی بیشتر وقف های موجود رو کدوم بخش ها تمرکز کردن و اینها نقش چه نوع نقش اقتصادی بازی میکنن؟
من خدمت شما عرض کنم که اول دو تا نکته ای که از بیانات از تالی بود من توضیح جزئی بدم جهت روشن شدنش. حتما. در مورد بحث موفات از امیرالمومنین فرمودید، هنوز آب معدنی هایی که توی مکه میدن مارک ابیار علی روش هست هنوز میزنن. یه مورد دیگه هم فرمودید در مورد وقف، حالا من الان توضیح بدم شاید همین سوال شما مربوطه. ما وقف به اعتبار موقوفون علیهمش، یعنی به اعتبار کسی که وقف نتایج وقف به اونها میرسه، یعنی اونهایی که هزینه های وقف رو دریافت میکنن و هزینه میکنن، مثلا دانش آموزان فرض کنید،
بیماران، حجاج،
اینا به این اعتبار به اعتبار موقوف علیهم دو جور به دو دسته تقسیم میشن. یک وقف عامه، یکی وقف خاص. این وقف خاصی هم که شما در بیاناتتون فرمودید، این نوع وقف رو در بحث وقف وقف خاص نمیگن. مثلا اونهایی که مثلا حجاجه و فلان، اینا وقفهای خاص نیستن، وقف عامه. یعنی اون اشخاصی که قراره که از اینجا بهره برداری کنن نامعینن. عنوان عام حاجی روش هست ولی مشخص نیست آقای جناب آقای شاه محمدی، آقای فروزنده است، بنده ایم یا هر شخص دیگه. ولی در موقوفات خاص اختصاصا مشخص میکنه فرزندان جناب آقای شاه محمدی نسل بعد نسل.
درست.
تا هر وقت که هستند و و فلان اینجوری. اینها که مربوط به اولاد، مربوط به اشخاص مشخص و اولاد اون میشه، اینا میگن موفات خاص. ما موفات خاصمون خیلی نیست، کمن. ما بیشتر موفاتمون بالای 95 درصدش وقف عامه. و وقف عام شامل همه موارد نیاتی که شما الان بعضیشو فرمودید. ما حدودا در سامانه اوقاف بیش از 700 خورده نیت ثبت شده.
عجب.
انواع نیت ها که اینها نیت هایی است که براشون مورد وقف داشتیم. یعنی موردی داشتیم که وقف
یه سریشو
درج شده اونجا تو سامانه لیست داره و مشخصه. خدمت بزرگوارتون عرض کنم که موقوفات عامه ما که شامل همه نوع موقوفاتی میشه که موقوفن علیهمش به نام و با مشخصات دقیق مشخص نیستن، با صفاتشون مشخصن: فقیر، نیازمند، بیوه‌زن، نمیدونم یتیم، بیمار، حاجی، هر چیشون. خدمت شما عرض کنم که توی این موقوفات ما اکثر موقوفاتمون همین رشته رو دارن، به اضافه این که ما بر حسب زمانها و نیازهایی که واقفین در زمانهای خودشون احساس کردن به همون مناسبت اومدن و خدمت شما عرض کنم که اومدن موقوفه رو با هم مناسبت با همون نیت اقدام کردن. یه زمانی دیدن در زمان رضا شاه اومدن دیدن که جلوگیری میشه از عزاداری، اکثر موقوفات اون زمان شامل عزاداری شد. در یه زمانی بحث دارو درمان خیلی مشکل داشته، اومدن بحث دارو درمان. یه در زمانی ایتام و نیازمندان خیلی مورد توجه بودن، پررنگ شدن و مردم اومدن، اون سرمایه‌دارا اومدن و اونهایی که خلاصه عرق دینی قوی تری داشتن قسمتی از اموالشون برای این اختصاص دادن. اکثر خدمت شما عرض کنم نیت ها متناسب با نیازهای روز جامعه است. ما توی سازمان اوقاف همین الانش هم اگر کسی قصد وقف داشته باشه، اگر نیت مشخصی نداشته باشه، یعنی قصدی کرده باشه مشخص نکرده باشه با چه نیتی، بهش میگیم ما مثلا این نیت نیاز امروز ماست. جالب بدونید نیازهای موقوفاتی داشتیم جهت سربازان امام زمان. خیلی مثلا نادر است، نشانش کم شده باشه. چند سال پیش بحث انرژی هسته‌ای که خیلی پررنگ شده بود، یه خانومی توی مازندران یه موقفه‌ای رو برای بحث انرژی هسته‌ای وقف،
تحقیقات روی انرژی.
حالا میخوام میگم که مردم اگر اطلاع رسانی بشه، ما جناب آقای شاه محمدی فرمودن متاسفانه در پی اینکه اطلاع رسانی کنیم، سرمایه فکری که بین مردم داریم خیلی ضعیفه. یعنی مردم نسبت به موقفات خیلی آشنا نیستند. بعضی از افراد فکر میکنن اینا خیریان، یعنی ما میتونیم به عنوان خیریه ازش استفاده کنیم. نمیدونی که آقا این خیریه است، یعنی باید برده بشه به اون نیتی که واقف گفته صرف بشه. و بعضی وقتا ازشون طلب مثلا هزینه و طلب چیز میکنم، این جواب داده میشه آقا مگه اینجا خیریه نیست، من نیاز دارم، منم فلان، از اونجور عناوین. ولی در هر صورت این خدمت بزرگوارتون عرض کنم که بحث نیت ها امروزه عرض کردم که ما مثلا بحث جوانان، بحث ازدواج جوانان خیلی پررنگه، بحث مسکن جوانان خیلی پررنگه، بحث فقر زدایی خیلی پررنگه، بحث ایتام پررنگه، و خدمت شما عرض کنم که جهیزیه، کمک از اینهای جهیزیه خیلی پررنگه، چیزهایی که امروزه ما بحث قرآن خیلی پررنگه با توجه به دستور مقام معظم رهبری به نهادها و سازمانها که نسبت به حفظ قرآن اقداماتی بکنن،
پررنگ شده جزء
برد و دارن هم خلاصه وقتی هدایت میکنن اون طرفی که میخواد یه مورد وقفی انجام میده بهش میگن مثلا تو این زمینی نیاز داریم، اکثرا خلاصه اون فکری که دارن بررسی میکنن و با اون تطبیق میدن، با اون نیتش رو انجام میدن. امروز مثلا فرض کنید بحث روزخانی امام حسین خیلی پررنگ نیست، چون انقدر مردم تو این زمینه کمک میکنن که اصلا نیازی به موقوفه بعضی وقتا نیست و مواردی مثل همین. ولی من الان خواستم یه چند تا موردی رو که در مورد بحث اینکه وقف در بحث اقتصاد چه کارکردهایی رو داره و میتونه چه کارهایی بکنه رو من مثلا یک تیتر بگم، حالا
حتما
شما فرمودید ما توضیح یک به یکشم میدیم به خدمتشون. در بحث کارکردهای اقتصادی وقف رو ما به چند دسته تقسیم کردیم که حالا چهار دسته، حالا میشه بیشتر هم تقسیم کرد ولی این حالا بر حسب تقسیماتی که ما کردیم. نقش وقف در انباشت سرمایه های فیزیکی، نقش وقف در انباشت سرمایه های انسانی، نقش وقت در افزایش بهره‌وری موقوفات، نقش وقت در کاهش نابرابری و ایجاد عدالت اقتصادی. این چهار دسته کارکردهای اقتصادی است که حالا زیر مجموعی همه اینها میشه مثلا ده ها مورد رو اشاره کرد. مثلا شما اگر بخواید در مورد بحث سرمایه فیزیکی وقف حساب کنید، ما خیلی از چیزهایی که برای امور عام المنفعه هست زیر مجموعه این قرار میگیره، مثلا شما ساختمانهایی بر جهت مدرسه، بیمارستانها. ما خیلی بالای فکر میکنم بالای 50% بیمارستانهای کشور، البته من دقیق نمیدونم ولی اونجوری که من تو ذهنم هست 50% بیمارستانهای کشور یا زمینشون موقوف است یا ساختمانشون هم موقوف است. یعنی هم ساختمونش موقوف است هم زمینش، یا ساختمونش موقوف است زمینش آزاده یا زمینش موقوف است. یعنی یک به یک طریقی وصل به بحث این است. یا بحث های مراکز بهداشت درمان، مدارس به دلیل اینکه در زمان سلطنت پهلوی ما سازمان اوقاف زیر مجموعه سازمان وزارت آموزش پرورش و صنایع مستظرفه بوده، در اون زمان که بوده به خاطر این خیلی از موقوفاتی که در ید قدرت خود این وزارت خونه بوده جهت بحث آموزش اختصاص دادن، با توجه به اینکه نیتشون هم آموزش نیست، مثلا فرض کن نیتش روزخانیه، آوردن اختصاص دادن و یه اجاره ای هم جزئی پرداخت میکنن. ولی خب قاعدتا امروز اگه بخواید چنین کاری کنه یه پذیره‌هایی داره که اونها رو باید پرداخت کنه، ولی اون زمان اینا به دلیل اینکه در زیر مجموعه خودش بوده پرداخت نمی‌شد. خدمت شما هست که مثل بنای مساجد، مثل بنای بیمارستان ها، این سه کارخونه های تولیدی که ما چند کارخونه تولیدی بحث ابزارهای لوازم یدکی ماشین و مختلف داریم، حالا من ولی نمیخوام اسم
ببرم. اینا وقف شدن؟
بله وقف بند و قسمتی مثلا همگام خودرو مثلا دو دانگش کلا وقف به نمیدونم چند مختلف اینها داریم که مثلا یه چنین کارهایی شده. کارخونه‌های تو این زمینه